شکی که از سامانه گنبد آهنی شلیک شد و به اون مجدل‌الشمس، اون شهرک سوریه‌ای که الان توسط اشغالگران صهیونیست در اختیارش قرار گرفته و اصلا جز خاک چیز هم نیست، جز سرزمین های اشغالی هم نیست، اما یه بخش اشغالی هست در واقع از سرزمین سوریه است که اینا بهش ورود کردن، اومدن مثلا سریع اعلام کردن که آقا این موشک رو حزب الله زده. اصلا این کار با اصول اخلاقی حزب الله در تضاد و تقابل هست. اصلا حزب الله از اول این شروع نبرد طوفان الاقصی هیچگاه حمله به مناطق مسکونی و غیر نظامی، گرچه در سرزمین های اشغالی ما اصلا غیر نظامی نداریم، همه مسلح هستند و همه سرباز هستند، ولی هیچگاه شما در اخبار 10 ماه گذشته نمیتونی خبر پیدا کنی که مثلا زدن در یک شهرک حتی مثلا مسکونی 10 نفر تلفات گرفت حزب الله. این نیست. یا مثلا اون خط خبری که صهیونیست ها همیشه دنبال کردن روی موج بوده که به محض اینکه مثلا یک هواگردی از رزمندگان مقاومت به سرزمین های اشغالی برخورد کرده، حتما تصاویر انهدامش رو که آقا ما با موشک زدیم یا مثلا خورد اینجا اینقدر خسارت، ولی شما در این تصاویری که پخش شد در این حادثه اخیر هیچ تصویری از موشک یا پهباد که حزب انصار الله ارسال کرده باشه نمیبینید. و نکته بسیار مهمتر اینه که معمولا صهیونیست ها در حوادث این چنینی میان از سانسور خبری استفاده میکنن، اما در این حادثه خودشون علنا تعداد کشته ها، میزان خسارت ها رو خیلی بازتاب دادن و گسترش دادن. به نظر من به واسطه این بود که بتونن یک پیش نیازی رو آماده کنن برای مظلوم نمایی و برای انتشار در سراسر عالم که آقا ببین ای اهل عالم ببینید ما رو دارن تو ورزشگاه هم به ما هم چیز نمی کنن. خب این ورزش، انتخاب این مکان ورزشگاه اگر عمدی نباشه صحوش خیلی با شانس و اقبال اینا همراه بوده، چون ما در پاریس هم داریم یک گرده همایی ورزشی جهانی رو داریم میبینیم که خب برای مردم خیلی میتونه همزاد پنداری به وجود بیاره که اگر حالا این موشک اونجا اصابت کنه چند هزار نفر ممکنه تلفات به وجود داده. قدرت رسانه‌ای صهیونیست ها این در واقع قدرت مانور رو بهشون داده که بتونن روی این امواج خبری حرکت بکنن و موجسازی کنن علیه نیروهای مقاومت، و این خیلی خطرناک میتونه باشه. البته این به نظر من این اتفاقی که افتاد رو اگر برنامه ریزی شده در نظر بگیریم میتواند بخشی از پازل آینده منطقه باشه و بخشی از برنامه از پیش تعیین شده صهیونیست ها باشه برای مقابله با جریان مقاومت. اگر بتونن این کار رو انجام بدن اون وقت ممکنه تیغ تیز مقاومت رو کمی کند بکنن.
ممنون از شما، متشکرم. خب جماعت دوستی، ما شاهد بودیم که چند روز گذشته در آستانه انتخابات امریکا آقای نتانیاهو سفری داشتن به امریکا و خب در کنگره حاضر شدن. حالا جدای بحث این که به حال استقبالی که از ایشون در خود کنگره و در بین تعدادی از این سناتورها انجام شدش که خب خیلی عجیب بود با توجه به جنایاتی که الان شده، از حداقل برای حفظ ظاهرشون هم اینها نیومدن که بالاخره حداقل سکوت کنن، تشویق نکنن اینا. ولی در کنار اون مشاهد بودیم که در خارج از حالا کنگره مخالفت‌های بسیاری شد. خدمتتون عرض کنم که افراد زیادی اومدن و مخالفت خودشون اعلام کردن. تظاهرات حامیان فلسطین بودش در مقابل ملک شخصی آقای ترامپ که حالا جایی بود که این دو نفر دیدار داشتن در امریکا، و عملا به هر حال ما شاهد بودیم که این مخالفت ها نه تنها در خود سرزمین در خود امریکا بلکه در سایر کشورها رو هم به هر حال به دنبال داشتش، و این به هر حال اعتراضی بودش به نسل‌کشی که ما در غزه شاهد هستیم. به نظر شما چه هدفی میتونه داشته باشه این سفر، و آیا به هر حال برای بحث انتخابات امریکا بوده یا اهداف دیگری دنبال میکرده؟
ببینید اون چی که مسلمه نتانیاهو با این سفرش، اونم در شرایطی که در واقع ما شاهد رقابت دو حزب دموکرات و جمهوری هستیم، شاید میشه بهترین زمان سفر بود به لحاظ حکومتی و حاکمیتی، چرا که هیچ کدوم از احزاب علارغم فضا و در واقع افکار عمومی نمیتونستن تحویل نگیرند. در واقع اگرچه هریس در کنگره حاضر نشد و به یک شکلی به دنبال جذب رأی در واقع مخالفین هستن این حوزه و کف خیابون، اما در نهایت هر دو حزب از نتانیاهو در واقع استقبال کردن، که این برمیگرده به همون جریان معادله سه‌وجهی انتخابات در خود آمریکا. اما به لحاظ افکار بنابراین یک نوع عرض اندام هم بود، یعنی رفتن نتانیاهو تو این شرایط به آمریکا یک جوری در واقع تغییر توازن به نفع خودش بود تو این فضا. خب اگر اولا که ترامپ در واقع اعلام حمایت از در واقع اسرائیل کرده و خب یک فضای خاص خودش رو پیگیری میکنه، دموکرات ها هم تحت تأثیر در واقع جی استریت که در واقع یک لابی یهودی دومه در مقابل آیپک در اون حوزه دارن فعالیت میکنن، این نگاهی که الان وجود داره نگاه لابی های یهودی در آمریکا، شما میدونید دوتا در واقع گروه و سازمان در آمریکا در واقع لابی بین المللی در واقع نتانیاهو چیز اسرائیل رو شکل میدن، یکی جی استریت یکی هم در واقع آیپک. خب ترامپ تلاش داره اون وزنه آیپک رو به سمت خودش ببره و در واقع هریس هم دنبال اینه که اون جی استریت رو که همواره به صورت سنتی با دموکرات هاست در تو این قضیه داشته باشه. تو در واقع میتونم بگم که باز این برمیگرده به نگاه رسانه‌ای در آمریکا. شما ببینید، شما حتی همین الان هم تو فضای رسانه ای آمریکا اگر ملاحظه کرده باشید، وی او ای و بقیه، حالا در واقع سی ان ان و حتی شبکه های مجازی رو میبینید که به دنبال این نیستن که فضای افکار عمومی رو برجسته کنن، به اون بخشی رو که مثل در واقع مرداک، یعنی کل شبکه هایی که مجازی که در اختیار مرداک هست، بیش از 70 فقط شبکه تلویزیونی اینها در اختیارش هست، تمامشون تلاش میکنن در واقع اون بخشی رو که میتونه جذب بشه یا از نگاه در واقع دموکرات ها به این افکار عمومی توجه بکنه، و بالعکس حوزه در واقع فاکس نیوز یا بقیه حوزه، حالا چند سری از شبکه هایی که در اختیار در واقع و حامی ترامپ هستن، تلاش میکنن از زاویه دیگری به این قضیه نگاه بکنن، و این که در واقع ترامپ به دنبال هدایت اسرائیل به سمتی است که در فضای جنگ رو خاتمه بده و در واقع فضای آرامش و صلح رو در منطقه برمقام بیاره، و تلاش در واقع به یک شکلی دارن همین بستر رو به نفع یکی از این در واقع دو حزب دارن سوق میدن. میخوام بگم که ما نمیتونیم زیاد امیدی به رسانه ها داشته باشیم. رسانه ها در نهایت همونجوری که خدمت ها عرض کردم در هدایت و در واقع کنترل و حاکمیت نظام قدرت و ثروت در آمریکا. شما نمیتونی انتظار داشته باشی که فضای افکار عمومی از طریق رسانه های غربی با انصاف، با عدالت، با فضا، ولی اون چی که در واقعیت هست و در زمین در اتفاق میفته عادی کردن این فضاست. یعنی ببینید افکار عمومی اومد جلو، دادگاه های تشکیل شد، سازمان ملل یک سری حرکت، همه هیچ کدوم به نتیجه نرسید. در واقع الان ادامه فضا هم حتی از طریق رسانه ها مبتنی بر این است که هیچ اتفاقی روی زمین نخواهد افتاد. به عبارت دیگه افکار عمومی غرب نیست که سیاست های آمریکا رو پیش میبره، این منافع آمریکاست. این الغایی که داره میشه از طریق رسانه های غربی، این منافع آمریکا و واقعیت های دموکراسی از دید اونهاست که باید در جهان اتفاق بیفته، پیش بره، و این اتفاقی که در نهایت اون هدفی که در نهایت باید بشه در محقق خواهد شد. لذا تو این جریان ما با به نظر من ضعفی که ما در حوزه رسانه‌ای داریم، انفعالی عمل کردن ما و تکیه ما به رسانه‌های غربی است. اگرچه رسانه‌های غربی رسانه‌های قوی و قدرتمندی هستند، اما ما داریم الان در میدان بازی رسانه‌های غربی بازی می‌کنیم و این رو باید تغییر بدیم. در غیر این صورت به همین سبب ببینید، یک صعود داشتیم، یک پرواز در اوج داشتیم، یک صعود. رسانه‌های غربی درست افکار عمومی رو با همین شکل دارن پیش می‌برن و اگر ما تکیه‌مون در حوزه رسانی بر این قضیه و در این میدان بازی باشه، مجبوریم با اونها همین فضا رو سقوط بدیم، مگر اینکه خودمون مستقلاً حرکت بکنیم، تلاش بکنیم رسانه‌های در واقع دنیای اسلام رو جذب بکنیم و یک سناریو داشته باشیم. ما بدون سناریو هستیم، ما بدون استراتژی هستیم. در زمین میدان خوب عمل دارن میکنن، حماس عالی داره کار میکنه. واقعا کدوم گروه، کدوم در واقع جبههیه که بتونه بیش از 100 روز مقاومت کنه؟ ولی دارن مقاومت میکنن، دارن کشته میدن، دارن شهید میدن. حماس در واقع حوثی‌ها همینطور، در لبنان همینطور. واقعا ما وقت در مقابل این همه جانفشانی، ما در حوزه رسانه‌ای به حدی انفعال داریم که تنها تکیه‌گاهمون شده رسانه‌های غربی، رسانه‌هایی که با یک سناریوهای مشخص دارن حرکت میکنن، یعنی نقطه اوجش رو رفتن و الان زمانی است که فرود بیان و ما هم با اونها مجبوریم فرود بیاییم و این خیلی خطرناکه. این روند رو باید در واقع و الا تو این فضا به نظرم خدمت شما عرض کنم که اگر دقت و اگر هوشیارانه حرکت کنیم، هوشیارانه نگاه بکنیم، نه باید بر رسانه‌های غربی تکیه کرد به لحاظ حتی انتخاب فرد و نه اینکه در واقع اینقدر منفعلانه حرکت کرد که خودمون رو در اختیار رسانه‌های غربی قرار بدیم.
ممنونم از شما جناب چاردولی. سوالی که از مسئلتون داریم، برای ما شاهد هستیم که این اتفاقاتی که و جنایتی که در غزه روی داد باعث فرسودگی رژیم صهیونیستی شده و عملاً بر حال اون قدرتی که سابقا داشت و حالا از بحث‌های اطلاعاتی گرفته که ما شاهد بودیم که همیشه خودش رو در تراز کشورهای خلاصه درجه یک میدونست و تا به هر حال نفوذی که الان شاهد هستیم که حتی یمن هم خیلی به راحتی میتونه خلاصه وارد سرزمین‌های اشغالی بشه موشکاش، خب به هر حال این یک شکستی هستش برای رژیم صهیونیستی و نشان دهنده ناتوانی راهبردی هست در مواجهه با جبهه حزب الله در مرزهای شمالی فلسطین شرقی و همچنین ما شاهد هستیم که به هر حال یک سردرگمی خیلی به هر حال عظیمی رو هم اینا در مقابله با این جبهه باهاش روبرو هستن. میخواستم ببینم که این اتفاقاتی که حالا بعد از تقریبا در طول این حالا 8-9 ماه گذشته روی داده چقدر تأثیرگذار هستش در اضمحلال رژیم صهیونیستی و به هر حال اون شکستایی که الان ما باش مواجه هستیم چقدر به هر حال میتونه تأثیرگذار باشه در فروریزی این رژیم؟
عرضم خدمت شما که ببینید، یک کد سال گذشته در دانشگاه امام علی توسط مقام معظم رهبری به کل عالم مخابره شد و اون عبارت بود از شکست غیر قابل ترمیم رژیم صهیونیستی که در طوفان الاقصا در 15 مهر ماه 1402 اتفاق افتاد. این سوال شما کلیتش خلاصه میشه در عملیات طوفان الاقصا. طوفان الاقصا ضربه ای رو وارد کرد به رژیم صهیونیستی که به تعبیر بسیار زیرکانه و بسیار واقع بینانه مقام معظم رهبری حفظه الله، ضربه غیر قابل ترمیم. اسرائیل کمر راست نخواهد کرد،
درست،
به واسطه لطماتی که از این عملیات برش وارد شد و ضربه پشت ضربه. چجور؟ 10 ماه گذشته رو اگر یک مروری بکنیم، عملیات طوفان الاقصا به وقوع پیوست. صبح روزی مردم دنیا بیدار شدند، دیدند که رزمندگان حماس یورش بردن، حمله کردند به سمت منطقه تحت کنترل صهیونیست‌ها و اقداماتی رو انجام دادند، گروگان‌هایی رو گرفتن آوردن و قصه الهازا که داستانش رو همه می‌دونید. رژیم صهیونیستی اصلاً گیج بود در چند روز اول، اصلا نمیدونست از کجا خورده، چه اتفاقاتی افتاده و چه چیزی صورت گرفته. رژیم با تعریف دو هدف اساسی وارد کارزار با حماس شد. اول نابودی حماس. آقای نتانیاهو گفت من با هدف نابود کردن حماس، دستگیری فرماندهان و برچیدن ریشه های حماس به نوار غزه حمله میکنم. هدف دومی رو که تعریف کردن که هرگز هم بهش نرسیدن و نخواهند هم رسید، آزادسازی گروگان هایی بود که توسط رزمندگان مقاومت فلسطینی از سرزمین های اشغالی به داخل نوار غزه منتقل شده. خب پس از گذشت 10 ماه از آغاز حمله ناجوان مردانه و تمام عیار رژیم صهیونیستی با تمام امکانات اطلاعاتی و پشتیبانی هایی که از طرف کل جبهه هماهنگ صهیونیسم بین الملل برای اونها ارسال میشه، یک گروه مقاومت محلی در ابعاد 360 کیلومتری به نام حماس که البته 360 کیلومتر نوار غزه تقسیم شده است بین حماس و جهاد اسلامی، یک گروهی که در این ابعاد داره فعالیت میکنه، هنوز پرچم سفید رو نبرده بالا و دائما در حال ضربه زدن به رژیم صهیونیست است. اصلا دست برتری که رژیم صهیونیستی رو در این 75 سال گذشته سرپا نگه داشته انجام عملیات های ضربتی بر علیه دشمنان شده. جنگ 6 روزه، چند کشور عربی رو از مدار خارج کرد و تونست موفق بشه و سیطره خودش رو بر اونها برقرار بکنه و این ترس و وحشت رو در نسل‌های اونها ایجاد کنه که ما ارتش برتر منطقه هستیم، ما قوی‌ترین ارتش غرب آسیا هستیم، ما چهارمین ارتش برتر دنیا هستیم. این ذهنیت‌ها وجود داشت تا گروه مقاومت حزب الله در جنگ 33 روزه ضربات کاری رو وارد کرد و اولین شکست‌های اساسی رو به اینها وارد کرد. خب بعد از اون ما جنگ 22 روزه و 11 روزه رو که بین گروه های مقاومت فلسطینی و رژیم صهیونیستی بود، در واقع ریشه شکست ها و اضمحلال رژیم صهیونیستی رو ما باید از 2006 به این طرف و قبل از اون بررسی بکنیم. اما اون چی که در واقع میخای آخر رو داره بر تابوت صهیونیست ها میکوبه، انجام یک عملیاتی مثل وعده صادقه. در وعده صادق چه اتفاقی میفته؟ از بعد از جنگ 6 روزه هیچ کس، حتی گروه های مقاومت مثل ما حزب الله قهرمانمون که بهش افتخار میکنیم، خداوند انشالله سید حسن نصرالله عزیز رو حفظ کنه برای این مقاومت، برای این گروه مقاومت و مواضعی رو که اتخاذ میکنن، حتی حزب الله لبنان هم در نوار مرزی با رژیم صهیونیست درگیر میشه. علت هم داره. ببینید شما در لبنان، درست حزب الله لبنان به عنوان یک دیوار غیر قابل نفوذ در مقابل صهیونیست عمل کرده، ولی لبنان هم کشور 1000 فرقه است دیگه. حزب الله اینقدر دستش باز نیست که بخواد مستقیما وارد عمل بشه و بزنه و بره جلو، نه اینجوری نیست. حزب الله به واسطه محدودیتایی که در خود لبنان براش به وجود میارن، همین رژیم صهیونیست رو پشت دروازه های لبنان، در واقع از جنوب لبنان که اخراج کرد، پشت دروازه نگه داشته و ضرباتی بهش میزنه. این خودش کلی برای حزب الله برتری ایجاد کرده و میکنه. خب ما عملیات وعده صادق رو در پاسخ به حمله به کنسولگری خودمون در سوریه داریم که در این عملیات جمهوری اسلامی رأساً وارد میشه، از گروه های مقاومت هیچ کمکی نمیگیره، اعلان میکنه و به اونا فرصت میده که خودشون رو آماده کنن، از ابزاری استفاده میکنه که این طول مسیر 1200 کیلومتری کمتر بیشترش رو با آرامش طی کنه، یعنی سرعتی نداشته باشه، از مرحله اول عملیات رو پهپادهای شاهد 136 به عهده میگیرن و ضربه خودش رو میزنه از دفاع چند مرحله‌ای در که چیده شده برای قبل از سرزمین‌های اشغالی که در آسمان اردن و خدمت شما در دریای اطراف رژیم صهیونیستی توسط ناوگان‌های خارجی و گروه‌های پروازی که در کشورهای اطراف رژیم صهیونیستی مستقر بودند در قبرس و جاهای دیگه میان هواپیماها لایه‌های پدافندی رو ایجاد می‌کنن. تازه ابزارهای به کار گرفته شده وقتی این لایه‌های پدافندی رو رد می‌کنن به لایه پدافندی خود سرزمین‌های اشغالی می‌رسن که در سه لایه کوتاه میان و بلند بو تقسیم میشه با گنبد آهنین، فلاخن داوود و سامانه پیکان و از اینها رد میشه و ضربه میزنه. خود این آسیب زدن به رژیم صهیونیستی در عملیات وعده صادق به نظر من اون شاکله اصلی این رژیم رو پکونده. اگر رزمندگان یمنی به حول قوه الهی در چند روز آینده، من خودم یواش یواش داره برای من مقداری سوال میشه که چرا این رزمندگان شجاع و دلیر دارن، حتما دلایل فنی داره که حالا ما ازش اطلاع نداریم، ضربه‌ای که خواهند زد انشالله رزمندگان یمنی انصار الله یمن در تکمیل ضربه وعده صادق به فروپاشی اسرائیل ممکنه منجر بشود انشالله. این نباید فکر کنیم که مثلا خیلی خوشبینانه است، نه. رژیم صهیونیستی از اونجایی که نتوانست به اهداف تعریف شدهش برسه از داخل دچار مسائل بسیار مهمیه. الان شما روزی نیست که شهروندان رژیم صهیونیستی تظاهرات راه نیندازن. الان اصلی ترین پرچمداران مخالفت با آقای نتانیاهو کسایی هستن که آدمایی ازشون در اسارت و در اسارت رزمندگان فلسطینی قرار دارن. اینها با کارهایی که دارن انجام میدن و با جلب ترحم سایر شهرک نشین ها و سایر سکنه سرزمین های اشغالی تونستن یه قدرت مردمی خوبی رو علیه آقای نتانیاهو برای فشار آوردن بهش ایجاد بکنن. نکته بعدی مسائل مالی که رژیم صهیونیستی باش درگیره. شما فکر میکنید که جنگی که اینا علیه مردم غزه رو انداختن هزینهش کمه؟ هزینه بسیار گزافی رو بر دوش رژیم صهیونیستی و هم پیمانانش وارد کرده که حتما انشالله به زودی زود کمر اونها رو خواهد شکست، این گرانی این افزایش هزینه ها و این باری که برشون تحمیل شده، تعطیلی برخی از شغل‌ها و مشاغلی که آدم‌هایی که این شغل‌ها رو انجام می‌دادن به خدمت فراخونده شدن، چون ارتش رژیم صهیونیستی ارتش وابسته است، ارتش دائمی نیست، همه سکنه سرزمین‌های اشغالی باید به ارتش در مدت‌های مشخصی ورود کنن و کار انجام بدن. اصلا شاکله اقتصادی، حملاتی که جبهه مقاومت در شاخه‌های مختلف داره انجام میده بر علیه فعلا مواضع اقتصادی رژیم صهیونیستی و از کار انداختن بنادر اینها که اصلی ترین خدمت شما عرض شود که شریان‌های اقتصادی رژیم هست، انشاءالله نوید این رو میده که با ادامه مقاومت، مقاومت مظلومانه و صبورانه و قهرمانانه مردم ملت مظلوم غزه انشاءالله پیروزی و فتح در راه باشه.
متشکرم جناب علی دوستی. خب اشاراتی داشتید به تأثیر رسانه و خب به هر حال خود ما هم واقف هستیم که این موضوع خیلی میتونه در ابعاد مختلف بر روی افکار عمومی تأثیرات بسیاری بگذاره. خب ما شاهد هستیم بعد از طوفان الاقصا به فعالیت هایی که در حوزه رسانه شد و با توجه به اینکه خب الان دیگه قدرت رسانه‌ای صرفاً دست یک سری بنگاه‌های خبرپراکنی نیستش و خیلی از افراد از طریق همین گوشی‌های همراه میتونن اطلاعات رو به خدمت شما از سراسر دنیا مخابره کنن، به همین دلیل خب جنایاتی که الان ما در غزه شاهدش هستیم دیگه به هر حال رسانه‌های مدافع رژیم صهیونیستی هم نمیتونن اینها رو خدمت شما عرض کنم که مخفی کنن و عملا ما میبینیم حتی در بحث انتخابات امریکا هم شاید مثل سابق نتونن خیلی خلاصه دفاع جانانه از رژیم صهیونیستی داشته باشن برای بحث‌های انتخاباتی خودشون، چون بالاخره مردم آگاه شدن و میبینن که چه جنایت‌هایی به هر حال داره در سرزمین‌های اشغالی صورت می‌گیره و چقدر به هر حال افراد زیادی در غزه به شهادت رسیدن. ما حتی در اتفاقات اخیر مثلا مثل همین المپیکی که الان در جریان هستش در فرانسه، ما شاهد بودیم که حتی در بازی اسرائیل و پاراگوئه در خود شهر پاریس پرچم فلسطین برافراشته شدش که خب به هر حال خیلی جالب بود، یا جوانان خود فرانسه اومدن و در ساختمان اصلی دهکده بازی‌های المپیک پرچم بزرگی از فلسطین رو برافراشتن. و خب این به هر حال نشون دهنده این هستش که در کشورهای مختلف به هر حال این آگاهی ایجاد شده و خیلی ما حتی در طول این 10-11 ماه گذشته از مهر ماه شاهد هستیم که خیلی از کشورهایی که سابقا ما هیچ خبری از حمایت از فلسطین نمی‌شنیدیم، اینها مردمش اومدن و تظاهرات مختلف برگزار کردن. و حتی در خود امریکا هم ما شاهد بودیم در شهرهای مختلف تظاهرات ضد صهیونیستی صورت گرفت. می‌خواستم در خصوص تأثیراتی که رسانه از الان به بعد میتونه داشته باشه بر این موضوع که به هر حال ما اعتقاد داریم که خب این رژیمی که سراسر جنایت هستش خلاصه به این صورت باقی نمیمونه و فرو میپاشه، رسانه چه اقداماتی میتونه انجام بده برای آگاهی بیشتر مردم در خصوص جنایت رژیم صهیونیستی و در جهت به هر حال این موضوع که کمک کنه که به هر حال این رژیم زودتر از هر زمان دیگه از هم بپاشه؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید اصل قضیه که اسرائیل در یک باطلاقی افتاده که هر چی زور بزنه در بیشتر فرو میره یک واقعیت انکار ناپذیره.
درست.
هم آمریکایی‌ها اینو پذیرفتن، هم کشورهای عربی اینو پذیرفتن. کشورهایی که روزی دنبال سازش با اسرائیل بودن امروز پذیرفتن و این قضیه رو محکم ایستادن، یعنی توی این قضیه اگر تایید شده به ظاهر هم این جریان رو دارن و مقتدرانه دارن در مقابل اسرائیل میستن و امروز بحث تشکیل حتی کشور مستقل فلسطین یا شناسایی رسمی فلسطین یک چیز عادی شده، چیزی که تا قبل از این بحران واقعا دوچار یک پیچیدگی شدیدی بود امروز این اتفاق افتاده، این فضا هست. نتایج بسیار ملموس و مشخصی برای جبهه مقاومت، برای جمهوری اسلامی ایران، برای حتی کشورهای قدرتمند مستقل ایجاد شده. واقعا ایران امروز جایگاهش در سطح منطقه در سطح بین‌الملل متفاوت شده. اگر تا دیروز در بین کشورهای مسلمان حتی بعضن جریانات تنفری یا در ایران حراسی ایجاد شده بود، امروز این قضیه داره به میره. خود کشورهای عربی سمت جمهوری اسلامی ایران دارن حرکت میکنن، این فضا وجود داره، ایجاد شده. در بحث جنگ اوکراینی که تمام غرب وایساده بود که در واقع حقوق بشر و غیر ازالک رو در واقع این در واقع به نفع حتی بعضی کشورهای مثل روسیه داره تموم میشه، بحث اصلاح نگاه کشورهای مسلمان رو داریم، همه اینها نتیجه این حرکت هست. مسلمان خود آمریکایی عنوان کردن و این همین بالاخره تو شبکه مجازی، این شبکه‌ای که در خود شبکه اجتماعی شبکه‌های مجازی که حتی بعضن بالاخره در فضای غرب قرار گرفتن به این اذعان دارن میکنن که اسرائیل این جنگ در صورت طولانی شدن و در صورتی که اسرائیل ادامه بده فرسایش کنه به ضرر اسرائیل تمام خواهد شد، چون اسرائیل ببینید دنبال زمین سوخته است. ممکنه در واقع افکار عمومی که بیدار شده به یه شکل تلاش کنن اینو خونسا کنن از بین ببرن، ولی اون چی که اثر این قضیه بوده از بین نمیره. یعنی رژیم اسرائیل به عنوان یک رژیم جنایتکار در افکار عمومی در واقع نشسته، این رو نمیتونن با زورگویی و با توسل به زور و ادامه این قضیه انجام بدن. اون چی که ما باید از این فضایی که ایجاد شده در واقع دنبال کنیم اینه که ابتکار عمل رو دست بگیریم. ما در فضای رسانه ابتکار عمل لمون در واقع ضعیفه، ما دوچار انفعالیم، این رو باید در دست بگیریم.
این مایی که میفهم منظور ایران هستش یا نه کشورهای
مقاومت به جمهوری اسلامی ایران؟ ببینید امروز یک حالت جدید